بسم الله الرحمن الرحيم. والشكوك التي أوردها على كون الطبيعة الجنسية مقتضية لشيء في بعض الصور دون غيرها بخلاف الطبيعة النوعية متعلقة بسوء اعتبار الكليات. بحث در این داشتیم که هیولا برای همه اجسام ثابت است، چه اجسام فلکی و چه اجسام عنصری، زیرا که ما احتیاج به هیولا رو برای طبیعت نوعی امتداد و اتصال ثابت کردیم و این طبیعت نوعی هم در فلک موجوده هم در عنصر موجوده، به این جهت احتیاج هم در هر دو هست. فخر رازی دو تا اشکال کرده بود، ما دو اشکالشو جواب دادیم، بلکه سه تا اشکال کرده بود، همه رو جواب دادیم. در ثانیاً به ان الحکم که قبلا خوندیم، عبارت خواجه در تبیین اشکال سوم یا دوم فخر این بود، ثانیاً به ان الحکم به حلول بعض الجسمانیات فی محل لا یقتضی وجوب الحلول بل یقتضی صحته. فخر رازی فکر کرده که مصنف حکم رو، یعنی احتیاج رو، با توجه به بعض اجسام که اجسام عنصریست تبیین کرده. اون وقت بنابراین نتیجه گرفته که پس مصنف حکم به امکان احتیاج کرده، چون در بعض اجسام احتیاج رو اثبات کرده، نتیجه کارش اینه که احتیاج یه امر ممکنیست نه یه امر واجبی. او وقت اشکال کرده که اگر ممکنه پس میتواند در فلک تخلف کند، در حالی که مصنف حکم رو روی اتصال برد نه روی عنصر. احتیاج رو از با استفاده از اتصال اجسام ثابت کرد، نه با استفاده از عنصریت که مربوط به بعض الاجسامه. پس حکم رو کل اجسام برد و نتیجه چی گرفت؟ وجوب الاحتیاجه، نه این کار الاحتیاج. اینو قبلا جواب داده بودیم، مثلا من یک چیز اضافه کردم تا معلوم بشه که تا بهتر معلوم بشه فخر رازی از کجا امکان رو در آورد، در حالی که مصنف نه حکم رو وجوب کرده بود نه حکم رو امکان، ایشون از کجا امکان رو در آورد؟ چون فخر فکر میکرد که حکم رفته روی بعض الاجسام که عنصر است و نسبت به بعض اجسام دیگر که فلک است مصنف ساکت مونده، استنباط کرد که آنچه که مصنف گفته منتج امکان احتیاج است نه منتج وجود. فخش کام کرد. جوابی که ما میدیم اینه که مصنف حکم رو اتصال بود و اتصال مربوط به بعض الاجسام نبود، مربوط به کل اجسام بود. پس نتیجه‌ای که میگیره وجود احتیاج در کل اجسامه، بنابراین اشکالشون وارد نیست. این یه مطلبی بود مربوط به جلسه گذشته که باز زمینه میشد. اما مطلب حالا و شکوک التی اوردها، مصنف در این عبارت، در این عبارت اخیری که در این فصل از ایشون خوندیم، این چنین گفت، گفت لأنها طریعت و نوعیت و محسنت تختلف و بالخارجات عنها دون الفصول. همونطور که اون وقتی که اون عبارت رو معنا می‌کردیم توضیح دادیم، در این عبارت اخیر مصنف داره فرق می‌ذاره بین طبیعت جنسیه و طبیعت نوعیه. میگه در طبیعت جنسیه چون این طبیعت با فصول مختلف می‌شود، می‌تواند اختزاهای مختلف داشته باشه. مثلا این طبیعت حیوان که با فصل انسان ممتاز میشه، از طبیعت با فصل غیر انسان میتواند در انسان اختزا کند ذهن را و در غیر انسان اختزا نکند، چون که مختلفات درونی عامل اختلافات، مختلفات نه، عامل اختلافات درونی که فصولند جنس رو مختلف می کنند، جنسی که با این فصول مختلف میشه میتونه مختزاهای مختلف داشته باشه. در انسان اختزا کند ذهن رو، در غیر انسان اختزا نکند ذهن رو. این به خاطر اینه که اختلاف در درون خود این طبیعت میاد و مختزاش هم مختلف میشه. اما در طبیعت نوعیه این چه نیست، طبیعت نوعیه فصلش رو گرفته دیگه مختلف نمیشه. امور خارجه برای اون اختلاف درست میکنه. ما میتونیم از امور خارجه قطع نظر کنیم، خود طبیعت نوعیه رو ملاحظه کنیم و بگوییم طبیعت نوعیه به ما این که طبیعت نوعیه از مختصای واحد دارد. این فرقی بود که ابن سینا بین طبیعت جنسی و طبیعت نوعی گذاشت. گفت طبیعت جنسی چون مختلف میشود میتواند مختزای مختلف داشته باشد، فی شیء اختزایی داشته باشد، در شیء دیگر اختزای دیگر. اما طبیعت نوعی چون مختلف نمیشود در ذاتش، بلکه مختلف میشود به امور خارجه، میتوانیم ما این طبیعت نوعی رو خودشون ملاحظه کنیم و امور خارجه رو از امور خارجه قطع نظر کنیم و نتیجه بگیریم که حکمی که مترتب است بر این طبیعت نوعی حکم واحد و غیر مختلفه. یعنی بگیم که این طبیعت مقتضای واحد دارد. این حرف ابن سینا. فخر بر این حرف اشکال کرد. فخر بر این حرف اشکال کرده. اشکالش اینه، میگه شما آمدید جنس رو ملاحظه کردید، بعد خواستید ببینید که این جنس مقتضاش، مقتضایی که بعد از فخر میگیره چیه، مقتضایی که بعد از فخر پیدا میکنه چیه. یعنی اگر ناطق رو گرفت اختزا میکند ذهن رو، اگر ناطق رو نگرفت اختزا نمیکند ذهن رو. یعنی رفتید سراغ ما بعد الفصل، گفتید این جنس ما بعد فصل رو چطور اختزا میکنه. خب حرفتون درست بود. اگر این فصل رو گرفت اون شی رو اختزا میکنه، اگر فصل دیگه گرفت یه چیزی اختزا میکنه. این ما به شما میگیم این کار نکنید، طبیعت جنس رو ملاحظه کنید ببینید چه فصلی رو اختزا میکنه، نرید سراغ ما بعد فصل. طبیعت جنس مثل حیوان در انسان و فرس و بقر و بقیه یکیه، مثل طبیعت نوعی میمونه. وقت مقتضای این طبیعت بدون لحاظ هیچ چیز دیگر مختلفه، میاد تو انسان اختزا میکنه ناطقیت رو، میاد تو فرس اختزا میکنه ساحلیت رو، در حمار اختزا میکنه ناحقیت رو و هاکر. میبینید مقتضای مختلف در بانی که طبیعت واحده. نگید این جنس با فصول مختلف میشه و طبیعت های مختلف درست میشه، اختزاهای مختلف پیدا میشه. یعنی این طبیعت جنس رو با ما بعد الفصل نسنجید، با خود فصل نسنجید. یکی طبیعت جنس مثل حیوان که طبیعت واحد است و در تمام انواع مشترک است، میبینید در این نوع این فصل اختزا میکنه، در نوع دیگه فصل دیگر اختزا میکنه، در نوع سوم فصل سوم اختزا میکنه. پس با این که امر واحد مقتضای مختلف داره، خب چه بیده طبیعت نوعی اینطور باشه؟ طبیعت نوعی امتداد با این که امر واحده در فلک اون اختزا رو میکنه، در عنصر اختزای دیگه میکنه. چه اشکال داره اینطور باشه؟ جنس با طبیعت جنسی با طبیعت نوعی فرقی نشه. شما طوری تبیین کردید که فرق کنه، ما داریم طوری تبیین میکنیم که فرق نکنه. شما جنس رو با لوازم بعد الفصل سنجیدید، دیدید که باید فصل بیاد اختلاف درست بکنه بعد لوازم مختلف بشه. ما این کار نمی کنیم، ما جنس رو با خود فصل می سنجیم، میگیم جنس بدون این که تغییر کنه فصول مختلف رو اختزا میکنه. پس امر واحد، طبیعت واحد خلص مختزاهای مختلف داشته باشه. در طبیعت نوعی هم همینه، بگید بگید طبیعت نوعی واحد میتواند مختزاهای مختلف داشته باشه. یعنی طبیعت امتداد در فلک اختزا کند استقنا رو، در عنصر اختزا کند احتیاط. این اشکال فخر است. که شکیست و اشکالیست که بر قول مصنف و فرقی که مصنف بین طبیعت جنسیه و نوعیه گذاشت وارد میکنه. بله اگر ما فصل رو بیاریم بخوان ما بعد فصل رو مقتضا بگیریم درست میشه، طبیعت جنسی مختلف میشه، بعد مختلف ها مقتضای مختلف خواهند داشت، ولی ما نمیذاریم اینطور بشه، خود طبیعت جنسی رو واحد میگیریم، میگیم مقتضاش فصول مختلفه، مقتضاش فصول مختلفه و این فصول مختلف مختلفند در حالی که مقتضی واحده، مقتضی طبیعت واحده، مقتضاها مختلفند. در مانندی هم بفرمایید که مقتضی طبیعت امتداد است که واحد است، مقتضاها مختلفه، در عنصر استغنا احتیاجه و در فلج استغنا است. اما جواب اینه که جنس فصل رو اختزا نمی کنه، جنس فصل رو اختزا نمی کنه. اگر ما در خارج جنس و فصلی می داشتیم می تونستیم بگیم که مثلا این دوتا یکیشون می تونه مقتضی باشه یکیشون می تونه مقتضا باشه، اما در خارج ما جنس و فصل نداریم، در خارج ما هرچی داریم شخصه، نوعه، شخصه و نوعی هم که در ذهن شخصه، ما جنس و فصلی در خارج نداریم، تو ذهنمون که تحلیل میکنیم جنس و فصل درست میشه و تو ذهنمون که اقتضا میشه، تو خارج که میخواد اقتضا باشد جنسی فصلی نداریم. پس این که شما میگویید که جنس اقتضا میکند فصلهای مختلف رو، این غلطه. جنس بعد از گرفتن فصل اقتضا میکند لوازم مختلف، این درسته، اونی که مصنف گفت درسته که جنس بعد از گرفتن فصل و مختلف شدن اقتضا میکند لوازم مختلف، ولی اینی که شما گفتید جنس به تنهایی اقتضا میکند فصول مختلف، این غلطه. این در صورتی درسته که ما در خارج دو چیز جدای از هم، یکی به نام جنس یکی به نام فصل داشته باشیم، وقتی یکی بشه مختلف یکی بشه مختلف، ولی در حالی که ما در خارج جنس و فصل رو جدای از هم نداریم، جنس و فصل به وجود واحد موجودند. پس شما کلیات رو درست اعتبار نکردید، نسبت به کلیات سوء اعتبار داشتید، یعنی کلیات رو شما فکر کردین در خارج هم، در حالی که این کلیات در خارج نیستن، جنس و فصل در خارج نیستن، در خارج هم چیه ما داریم شخصه، یا حد در سر نوع در ذهن شخصه، جنس و فصل ما تو ذهن داریم و شما این جنس و فصلی رو که باید در ذهن اعتبار بشوند در خارج اعتبار کردید، وقتی در خارج اعتبار کردید اقتضار هم در خارج دیدید، در حالی که این سوء اعتباریست که نسبت به کلیات اعمال کردید و چون این سوء اعتبار رو داشتید به این اشتباه افتادید، اونی که مصنف بیان کرده بود درست بود، نه اونی که شما رو بیان کردید. بله؟ نه بله اختلافات که مال فصل هست، ولی چی اختزا کرده؟ این طبیعت اختزا میکنه، نه اگر در خارج واقعا در خارج مختزی و مختزا داشته باشید، این طبیعت جنسی دارد اختزا میکند مختلفات رو، ولی اختلاف مال فصله، ولی اختلاف مال فصله، اختزا مال کیه؟ طبیعت جنسی داره مختلفات رو اختزا میکنه، نمیخوام بگیم اختلاف مال جنسه، اختلاف مال فصله، فخرگازی میگه اختلاف مال فصوله، ولی طبیعت جنسی داره اختزا میکنه مختلفات رو. اگر طبیعت جنسی بتوان با اینکه واحد است بتواند مختلفات رو اختزا کند، طبیعت نوعی هم که واحده میتونه مختلفات رو اختزا کنه، اونی که شما میفهمید اصلا خارج از بحثه، ولی اختلافات در فصول هست. فخرگازی که اینو نمیگه، فخرگازی میگه طبیعت واحد مختلفات رو داره اختزا میکنه، این حرف فخرگازیه، و بعد هم نتیجه میگیره پس طبیعت واحد نوعی هم میتونه مختلفات اختزا کنه. بله عرض کردم عرض کردم نوع هم اگر موجود باشه، نوع هم اینطور نیست که مختزی باشد و مختزا، ولی ما می توانیم در طبیعت نوعی از خارجات قطع نظر کنیم، در طبیعت جنسی نمی تونیم از فصول قطع نظر کنیم. در طبیعت نوعی می تونید از خارجات قطع نظر کنیم، چرا؟ چون خارجات خارج هست، ازشون می شه قطع نظر کرد. ولی در طبیعت جنسیه که فصول داخل هست نمی شه از فصول قطع نظر کنیم.
موجود نیست
مختزی
و
بله، در خارج، در خارج، در طبیعت. بله، شما ظاهرا فراموش کردید اون تحقیقات خواجه رو که خواجه گفت مختزی در خارج طبیعت نوعیت به ماهیت، طبیعت نوعیه به ماهیت، طبیعت نوعیه به ماهیت هم گفت در خارج موجوده، یعنی طبیعت ملحس و هیهیه اینو گفت در خارج موجوده. اینا همه قبلا بیان شد و نتیجه گرفته شد. اگر اشکالی دارید بارده بر اونجا، الان دیگه جای اون اشکال نیست، ما ازش فارغ شدیم. گفتیم طبیعت نوعیه یعنی طبیعت ملحس و هیهیه، یعنی طبیعت لابشت که همه رو قبلا به این تعبیرات گفتیم. طبیعت لابشت در خارج موجوده و همین طبیعت نوعی لابشت میخواد اختزا کنه، ولی طبیعت جنسیه در خارج موجود نیست. طبیعت جنسیه گفتیم حتی در ذهن موجود نیست، این همه توضیح داده شد، گفتیم حتی در ذهن موجود نیست مگر بعد از گرفتن فصل. لذا فصل رو میگیم محصل. محصل یعنی چی؟ یعنی موجود، یعنی قبل از آمدن فصل طبیعت جنسیت وجود نداره، حصول نداره، با آمدن فصل تازه وجود میگیره و حصول پیدا میکنه. چیزی که نیست چطور میتونه اختزا کنه؟ اما طبیعت نوعی هست، میتونه اختزا کنه. اینا بیانش قبلا گفته شد.
اگر
شما معیدید؟ نه مخارید
معید،
نه معید فخری. چرا؟ شما معید فخری. ببینید در خارج اگر جنسی داشته باشیم، فصلی داشته باشیم، همونطوری که ظاهرم قبلن هم گفتم، جنس می شود عرض آن برای فصل، فصل می شود عرض آن برای خاص. هیچ کدوم ذاتی همدیگه نیستن، هر دو ذاتی نوع هست ولی خودشون ذاتی برای همدیگه نیستن. بنابراین جنس می تواند عرض لازم خودش را که فصل است اختزا کند، اختزا
بکنه، ولی تو اختزا تو عرض لازم گفتیم تو لازم حل نمی کنه مشکل ما، ممکنه یه چیزی تو فرق ربی گفتیم، ممکنه
طبیعت جنس واحده اختزا می کند لوازم مختلف که یکیش ناطقیت، یکیش ناطقیت، یکی تا آخر. طبیعت امتداد هم واحده اختزا می کند لوازم مختلف رو، یکی استقناسی که احتیاج هر وقت تمام میشه. بنابراین که شما فصل جنس و فصل در خارج موجود بدینید، چون فصل لازم جنس میشه نه ذاتی جنس، چون فصل لازم جنس میشه جنس میتونه اختزا کنه. اون وقت وقتی اختزا شد فصول مختلف رو، طبیعت واحدیست که اختزا شده مختلفات رو، وقت ما میتونیم بگیم پس طبیعت نوعی هم طبیعت واحدیست که اختزا شده مختلفات رو. هر وقت تمام میشه. اگه شما قبول کنید که جنس فصل در خارج هست، دیگه اشکالی به هفت وقت وارد نمیشه. مگه همین اشکالی که الان خواجه مطرح میکنه که بگید جنس فصل در خارج نیست، در حقیقتا همینطوره، جنس فصل در خارج نیست، جزء تحلیلی ذهن. و شکر کلتی اورده ها، و شکر کلتی اورده ها، شکوکی که فخر رازی وارد کرده علا کن طبیعه، علا کون طبیعی، یعنی بر قول مصنف و بر مذهب مصنف که این که این گفته. مصنف چی گفته؟ گفته طبیعت جنسی میتواند مقتضی باشد لشیء فی بعض صور دون غیر اون صور. پس میتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه، در بعض صور چیزی رو اختزا کند، در بعض صور دیگر چیزی دیگر رو اختزا کند. این حرف مصنف بود. شکوکی که فخر رازی بر این مطلب، بله به خلاف نوعی، به خلاف طبیعت نوعیه که که طبیعت نوعیه امر واحدی است، نمیتواند فی بعد صبر چیزی را استضا کند دون غیر اون صبر. یعنی در هر جا استضایی دارد در جای دیگر هم همون استضا را دارد. طبیعت نوعی این چیزی نه لشیئن ناطق نیست، لشیئن ما بعد ناطقه. اصلا مصنف وقتی حرف میزنه میگه طبیعت جنسی میتواند چیزی را بعد از فصل اختزا کند، در جای دیگه میتواند چیزی دیگری رو باز بعد از فصل اختزا کند. این لشیئن یعنی ما بعد از فصل. فی بعض صبر یعنی در صورتی که فصلی رو گرفته باشه، در صورتی که این فصل فصلی گرفته باشه. عبارت خاطر اینطوری معنا میکنی، طبیعت جنسی می تواند مختزی شیعی، یعنی مختزی مثلا ما بعد الفصلی باشد، فی بعض صور، یعنی در صورتی که فلان فصل رو بگیره، دون غیرها، یعنی دون غیر اون صور، یعنی در صورتی که فصل دیگر رو بگیرد نمی تواند اون شیع رو اختزا کنه، یه شیع دیگر اختزا میکنه. به خلاف طبیعت نوعیه که چون فصل رو گرفته همیشه اختزا میکند، همیشه مختزای واحد دارد. سکوتی که فخر رازی بر این مطلب مصنف وارد شد متعلقتون به سوء اعتبار کلیات، متعلقتون خبر سکوته. این عبارتی که الان خواجه از مصنف نقل کرده، یعنی این عبارت مصنف نیست، حاصل عبارت مصنفه. عبارت مصنف همون جمله اخیری بود که در این متن گفته بود، بر این فصل گفته بود که من خوندم. حاصل عبارت همین نیست که مصنف گفته، خواجه ذکر کرده. حالا خواجه میفرماید این سکوتی فخر وارد کرده متعلق است به سوء اعتبار کلیات، یعنی چون کلیات درست نفهمیده، درست لحاظ نکرده، اعتبار این لحاظ، چون کلیات درست لحاظ نکرده این اشکالو کرده. اگر کلیات درست لحاظ کنه میفهمه که جنس و فصل در خارج، جنس و فصل در خارج موجود نیستن، که یکی بشه مقتضی یکی بشه مقتضا، و تنحل، یعنی این شکوک ایشون حل میشود و برطرف میشه با توجه، مراعات این توجه، با توجه به آنچه که ما ذکر کردیم، یعنی با توجه به جوابهایی که ما دادیم، تحقیقاتی که ما کردیم، تمام شکوکیشون حله. فلا فائده فقط تبدیل به اعاده، فایده ندارد که ما حرفای ایشون رو ذکر بکنیم و طول بدیم جواب رو با اعاده کردن مطالبی که گفتیم. مطالبی که گفتیم در جواب باید دو مطلب اعاده بشه، احتیاجی نیست، چون مطالب تو ذهن شما هست، خودتون میتوانید این مطالب رو، شما خودتون میتونید این مطالب رو در اینجا بیارید و جواب شکوکی فخر قرار بدید. بله. نه خیر، اعتبار در خارج و ذهن، اعتبار در خارج و ذهن، یعنی اونی که خارجیست باید خارجی بگیره، اونی هم که ذهنیست باید ذهنی بگیره، ایشون این کار نکنه. وهمون و تنبیهون، فصل هشتم. در این فصل بیانی هست که با اون بیان میخوان هیولا رو نفی کنن و بگن ما هیولا نداریم، اما با قطع نظر از غرضی که در این فصل داریم، مطلبش رو میخوام توضیح بدیم، بعدا آخر سر غرضش رو بیان میکنیم. قبلا در صفحه 7 در این کتاب به کتاب ما اجسام رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی اجسام بسیطه و دیگری اجسام مؤلفه. اجسام بسیطه رو دو جور معنا کردیم، یکی مثل همین عناصر بسیطه که آب است و خاک، هوا و آتش، این نمیگیم اجسام بسیطه. یکی دیگه این گفتیم اجسام بسیطه اجسامی هستند که از چند چیز ترکیب نشدن، یک تیکه چوب رو یا یک سنگ رو گفتیم اجسام بسیط است، در حالی که چوب عنصر بسیط نیست، مرکبه، ولی در این حال بسیطه. بسیطه یعنی از یک سنگ تشکیل شده. وقت مؤلف رو هم کردیم بر بدن انسان مثلا، که مرکب است از چندین نوع جسم، گوشت و پوست و استخوان و امثال ذلک. تازه گذشته از این دست یک عضو، پا یک عضو، تن یک عضو، سر یک عضو، که اینها اجزایی هستن که تألیف میشن و مرکب تألیفی درست میکنن. تا حالا بحث ما در اجسامی بود که بسیط بودن، گفتیم آیا میتوانیم این اجسام رو تا تقسیم کنیم؟ اگر هم میتوانیم تقسیم کنیم، تا بی نهایت میتوانیم برویم یا یه جا توقف میکنیم؟ اینا مباحثی بود که گذشت. بعد از گذشت این مباحث وارد این بحث شدیم که این اجسام یا بزرگتر از این اجسام آیا دارای هیولا هستن یا نیستن. اینم بحثش شد، تمام شد. حالا میخوام وارد بحث در اجسام مؤلف بشیم. در اجسام مؤلف با بیانی که ما در این اجسام مؤلف میکنیم معلوم میشه که مراد از اجسام بسیطه که تا حالا بحث میکردیم همون عناصر بود، نه یه تخته و یه نسل و نه یک سنگ. الان که بحث در اجسام مؤلفه میکنیم، تخته و سنگ رو هم در اجسام مؤلف حساب میکنیم. پس معلوم میشه تا حالا که بحث میکردیم در اجسام بسیطه، در واقع بحث میکردیم در عناصر بسیطه، نه در مثل چوب، نه در مثل سنگ. حالا الان میخوام در مثل چوب و سنگ بحث کنم که این اجسام مؤلفه. وقت اجسام مؤلف دو قسمه، یکی مؤلف است از جنس های یکسان مثل چوب، یکی مؤلف است از جنس های مختلف مثل بدن انسان، که این هر دو رو ما اجسام مؤلف حساب میکنیم. قبلا اشاره شد، الان دیگه تأکید میشه که قبلا بحث ما در اجسام بسیطه یعنی عناصر بسیطه بوده، الان بحث ما در اجسام مؤلفه. اجسام مؤلف اهم معنی که همه اجزایشون یکسان باشه مثل یک تخته یا مثلا یک سنگ، یا اجزایشون مختلف باشه مثل بدن انسان. همون شرط بعد نحوه ورود مصنف در بحث اینه که اشاره میکنه به نظر مخالفین خودش و با این اشاره میخواد ثابت کنه که هیولا نیست، هیولا وجود نداره. این دو به صورت وهم میاره. بعد از اینکه این وهم طرح میشه، جواب این گروه رو میده و با جواب این گروه و رد قولشون دو مرتبه هیولا اثبات میشه. چون هیولا رو ما اثبات کردیم، دیگه احتیاجی به استدلال مجدد نداریم. اینا یه مانعی رو ایجاد کردن برای دلیل ما، ما وقتی جوابشون رو دادیم اون مانع برطرف میشه. وقتی مانع برطرف شد، دلایل قبلی به قوت خودشون باقیان، هیولا رو اثبات میکنن. پس ما در این فصل دیگه لازم نیست که مستقلن برگردیم و هیولا رو اثبات کنیم، فقط کافیست که قول اینا رو رد کنیم. قول اینا که رد میشه، هیولا اثبات میشه. حالا اصل قولشون تر میشه و بعدم بیان میشه که چگونه این قولشون هیولا رو نفی میکنه. قول اینها این است که ما یک جسم مؤلف رو مثل تیکه سنگ یا یک تیکه تخته اینجور میتونیم تقسیم کنیم، ولی تقسیم بر اون درزهایی واقع می شود که در این جسم موجوده. شما به نظرتون می رسه که این جسم یک متصل واحده، در حالی که این جسم از اجسام ریزی تشکیل شده که این اجسام مجاور هم و متصل به هم قرار گرفتن و در محل اتصال شیاری و درزی موجود است که بر اثر کیپ بودن این درز، این درزها دیده نمی شه. وقتی این سنگو میشکنیم، تقسیم میکنیم، تخته رو میبریم، از همون محل انفصال، از همون درزها بریده میشه و اون درزها آشکار میشه. بعد که این جسم رو ریز میکنیم، میرسیم به جسمی که دیگه قابل ریز کردن نیست. نه ما ابزارش رو نداریم، اصلا نمیشه ریزش کرد، نمیشه جداش کرد، و او رو ما اسمشو میداریم جسم لایتجزا، نه جزء لایتجزا. جزء لایتجزا رو قبلا مطرح کردیم، باطل کردیم. اینا معتقدن که اون جزء ریز جسم هم هست. قبلی ها اطلاق جسم نمی کردن، لذا بهشون میگفتیم آیا بود دارد یا بود ندارد. یادتون است که وقتی میخواستیم حرفشون رد کنیم، میگفتیم اگر بود دارد چنین اشکالی وارد میشود، اگر بود ندارد چنان اشکالی وارد میشه. به این صورت حرفشون رد میکردیم. اینا نه، این گروه جدیدی که میخوان بخونید اینا میگن جسم لایت هست نه جز لایت هست، یعنی بود داشتن قبول میکنن. لذا به اون صورتی که رد کردین گروه قبل رو نمیتونیم اینا رو رد کنیم، اینا باید یه جور دیگه رد بشن. اینا معتقدن به این که جسم لایت هست بعد جسمی که درست میشه همون که جسم لایت اجزایی که پدید میاد بر اساس تقسیم های مختلف، این جسم رو معتقدن که فکن نمیشه تقسیم کرد ولی وهمن میشه تقسیم کرد، برخلاف قائلین به جسم لایت اجزا که اونا تقسیم وهمی را اجازه نمیدادن، میگفتن به یه جا میرسی که تقسیم قطع میشه، همون که تقسیم فکی قطع میشه و در خارج نمیتونی این جزء تقسیم کنی، با واهمت هم نمیتونی تقسیم کنی، ولی این گروه اجازه میدن که با وهم تقسیم کنی، با عوارض تقسیم کنی، یک جزء ممکنه یک قسمتش سیاه باشه یک قسمتش سفید باشه، با همین سیاه و سفید میتونی تقسیمش کنی، نمیتونی ببریش چون خیلی ریز شده و جسم لایتجزا شده، ولی میتونی به توسط عارض که یکی قسمت سفید یک قسمت سیاه بگی الان دو بخش داره، بخش سفید و بخش سیاه، حتی اگر دو بخش سفید و سیاه نداره میتونی با اضافه تقسیمش کنی، بگی این بخشش محاذی با دست راست منه، این بخشش محاذی با چپ منه، که میتونی با اضافه تقسیمش کنی. همه اینا رو این گروه قبول دارن که میشه اون جز جسم لایتجزا رو تقسیم کرد، منتها تقسیم به وهم، تقسیم به عارض، تقسیم به اضافه، به همه اینا میشه تقسیم شد، فقط تقسیم فکری رو اجازه نمیده. با تفاوتش با قول ما اینه که تقسیم فکری رو اجازه نمیده، والا همه نوع تقاسیمی رو که ما اجازه میدادیم اینا اجازه میدن. پس دو تا فرق پیدا کرد با قول قبلی ها، یکی این که قبلی ها گفته بودن جز الایت اجزا، اینا میگن جز الایت اجزا، این فرق فقط تسمیه نیست، اینطور نیست که فقط اسمشون رو اون میذاشته جز، اسمش رو این میذاره جز، فرق واقعی هم دارن. اون که میگفت جز ظاهر حرفش این بود که بعد نداره، این که میگه جز ظاهر حرفش اینه که بعد داره، پس فرق واقعی بینشونه، فقط فرق تسمیهی بینشون نیست. این یه فرق. فرق دوم این که اون قبلی ها که جز لایت اجزا رو معتقد بودن، بعد از این که تقسیم فکری قطع میشد دیگه همه نوع تقاسیم رو منع میکردن، اما این گروه بعد از این که تقسیم فکری تمام میشه تقاسیم دیگر رو اجازه میدن، تقاسیم وهمی به وسیله عرض همه این اجازه داده میشه. اگه جز این جز مقداری ها، جز مقداری آب که بسیطه، شما این آبی که بسیطه میدون تو دوتا لیوان، از یک کاسه میدون تو دوتا لیوان، این دوتا جز درست میشه، به ساعتت هم به هم نمیخوره. دوباره وقتی این دوتا لیوان میدون تو دوتا استکان، دوتا استکان میدون تو دو قاشق، همینطور ریزش میکنی تا به اون آخرین جز میرسی، همش هم آبه. توجه کردی؟ اینجوری داره تقسیم میکنه،
یعنی تا آبازی تقسیم کردی بینید حالا چند کردیم آب یا مثلا یه بیگان آب یه سر جریبه آب فرقی نبود، آب رو بحش کردیم الان اینجا رو بحش
کردیم. فرقش اینه که تقسیم میشد حالا تقسیم نمیشه.
نه من دو بحش ساتر آب
اینو ظاهرم یه بار توضیح دادم، یادشون رفته احتمالاً توضیح دادم، مراد از بساطت آب این است که از اجزای مختلف عنصری تشکیل نشده، مثل مرکبات عنصری که مرکب از چهار عنصر نیست، یک عنصر بیشتر نیست. الان دارم عرض میکنم جزء مقداری داره، جزء که جنس دیگر باشه نداره. بدن ما رو تحلیل بکنن میبینن هم ازش آب، جز این که آب حاصل میشه، هم نار حاصل میشه، هم خاک حاصل میشه، هم هوا حاصل میشه، البته به نظر قدیمی ها، به نظر جدیدی ها عناصر دیگه درست میشه. پس بدن ما از عناصر مختلف فراهم شده، ولی آب که بسیطه از عناصر مختلف فراهم نشده، یه عنصر منتها مقدار مختلف داره، اجزاء مقداری مختلف داره که میشه تقسیمش کنید به اجزاء مقداری، نمیشه تقسیمش کنید به عناصر ریزتری غیر از خودش. این قبلا توضیح داده شد. منظور از عنصر بسیط این نیست که جز نداره، منظور اینه که جز غیر خودش رو نداره، یعنی از چیزی دیگری غیر خودش تشکیل شده، از مجموعه عناصر نیست، یه عنصر فقط، ولی مجموعه اجزا هست. منظور از بساطت اینه، بساطت در هر جای یه معنی داره. در اینجا ترکیب از عناصره، ولی بحث ما اختصاص به مرکبات نداره، در عناصر هم بحثمون میاد. بحثی که الان ما داریم در مؤلفات هم هست، در بساطت هم هست. بحث ما الان از این به بعد مطلقه، بحث قبلمون فقط در بساطت بود. خب پس مطلبی که این آقایون گفتن دو تا شد. یکی این که اجسام مؤلفه رو از همون محلهایی که واقعا شکاف دارد تقسیم می کنید، نه این که جزئی رو که ریزه ببرید، بلکه جزها رو از هم جدا می کنید. بر اثر تقسیم یک شی جزها از هم جدا می شود. این چنین نیستش که شما یه جز رو ببرید. این مطلب اول. مطلب دوم این که وقتی این برش ها تمام شد می رسید به جزء واحدی که اصل این جسمه و جسم با اجتماع اون جزء و نظیر اون جزء فراهم شده و تشکیل شده، اون جزء رو ما اسمش رو می دونیم جسم لایتجزا. اون دیگه قابل تقسیم فکری نیست، اگر چه قابل تقسیم وهمی و تقاسیم دیگر هست. خب این بیان رو که دقت بکنید متوجه میشید که هیولا رو داره نفی میکنه. البته قرارش نفی هیولا نیست، داره توضیح میده که جس چیزوری درست شده و جس از چی تشکیل شده، ولی ضمناً نفی هیولا هم میکنه. چون در استدلال بر هیولا ما چه گفتیم؟ گفتیم بر صورت اتصالیه فصل وارد میشود و صورت اتصالیه نمیتواند این فصل رو قبول کند، پس چیزی دیگری باید او رو قبول کند. به این طریق ماده درست میشود. ولی در اینجا اصلا ما صورت اتصال بنابر قولینه اصلا ما صورت اتصالیه نداریم. هر جسمی مرکب است از اجزایی که مجاور هم قرار گرفتن، از اجسام ریزی که مجاور هم قرار گرفتن، و در وقتی که ما تقسیم میکنیم اتصال رو به هم نمیزنیم، انفصالی که موجود است ظاهر میکنیم، نه اتصال رو به هم بزنیم. انفصالی که وجود داره منتها الان دیده نمیشه، اون انفصال رو ما ظاهر میکنیم. چون از همون جایی میبریم که این اجزا کنار هم قرار گرفتن، یعنی در واقع از اون درزی که در این جسم هست، درهایی که در این جسم هست برشته پیدا میشه، نه اینکه واقعا متصلی منفصل بشه. پس تمام دلیل ما که مبتنی بر این بود که متصل داره منفصل میشود، تمام دلیل ما با بیانی ها منتفی میشه. چون اینا میگن متصلی منفصل نمیشه، بلکه منفصلی انفصالش ظاهر می شود. پس اصلا دلیل دیگه توانایی نداره که اینجا بیاد، بنابراین هیولا اثبات نمی شه. هیولا رو ما اثبات می کردیم تا فصل رو بپذیره. الان معلوم شد جس از همون محله انقطاع فصل رو می پذیره، چیزی دیگه لازم نیست که فصل رو بپذیره. توجه می کنید که اینها هیولا رو منکر می شن، نه هیولا در اون جسم لایتجزا. در اون ممکن نمیشن، در همه ممکن میشن، حتی این جسم بزرگ هم که قابل تقسیم به اجسام لایتجزا است اینم هیولا نداره، اون جسم ریز هم هیولا نداره، مطلقا هیولا رو ممکن میشن. جسم ریز تقسیم نمیشه. حالا ما داریم توضیح میدیم موانیشون رو، بعدا چه جوابی میدیم انشالله میرسیم. الان داریم جواب میدیم مبانی، داریم توضیح میدیم مبانیشون رو و آنچه که بر این مبنا حاصل میشه لازم این مبناست. از کدام مبناشون همون بود که گفتیم لازم این مبنا اینه که هیولا نداشته باشیم. الان در بحث هیولا چی شد که مصنف اینو مطرح کرد؟ علتش همینه که چون این قول مزاحم بحث هیولاست، هیولا رو نفی میکنه. مصنفی که اول هیولا رو اثبات کرد، در مرحله اول هیولا رو اثبات کرد، در مرحله دوم پرداخت با به نفی هیولا فی بعض الاجسام که اجسام فلکی است. اینو رد کرد، حالا میپردازد به نفی هیولا فی کل الاجسام. اینو میخواد رد کنه. دقت میکنید به ترتیب داره بحث میکنه. اول اثبات هیولا کرد، بعد این اشکال که بعض اجسام هیولا دارن بعضی ها ندارن، عنصری ها دارن فلکی ها ندارن، اینو مطرح کرد. بعد رفت اشکال قوی تر آمده، حالا اشکال قوی تر مطرح میکنه که اگر بگید هیچ یک از اجسام هیولا نداره، چطوری بگید هیچ یک هیولا نداره؟ به بیان این مبنایی که بعضی ها دارن. اگه این مبنا تمام بشه هیولا کلا نفی میشه، چه در فلک چه در عنصر. در عنصر هم چه عنصر مؤلف و چه عنصر بسیط، در هر دو هم چه اون جسم لایتجزا و اون چه اون جسم بزرگی که قابل تجزیه است، هیچ کدومشون نمیتونه هیولا داشته باشه. چون هیولا رو شما برای قبول فصل لازم دیدید و ما الان میبینیم جسم قبول فصل میکنه بدون احتیاج به هیولا، به بیانی که توصیل داده شد. اتصال اصلا نیست، نه تعریف اتصال هم اصلا جسم متصل نیست. اون ما گفتیم جسم متصله، اینا میگن جسم متصل نیست. یه مشته اجسام ریز رو کنار هم جمع کردی گفتی اسمش است، اسمش روشی جسم. پس جسم متصل نیست، منفصلاتیست که اتصال نشون داده میشه، متصل نشون داده میشه. نداره، حالا باید بحث کنیم که صورت جسم رو قبول داره یا نداره. صورت جسم رو که اصل امتداده ایشون هم فرمودند، اشاره کردم که آیا امتداد رو قبول دارن یا نه. شما می فرمان صورت جسمی رو قبول دارن یا نه، هر دو اشکالتون یکیه. این اینشالله بعدا باید بحث بشه. بله صورت جسمی رو باید قبول کنن.
ما این قبول هم این جسم هست ما قبول نمی که کنار هم هم میرسن،
نه ما قبول نداریم، ما جسم رو واحد متصل می دونیم.
متصل
واقعی نه، اجزا قبول نداریم، ما قبول نداریم از اجزا. بله از اجزا فرضی درست شده، از اجزا بالقوه درست شده و فرضی. این میگه از اجزا بالفعل درست شده، یعنی جسم شما مثل یه مشت آرد چنار هم جمع کنید، این آرد یه متصل نیست که، منفصل منتها انفصالش پیدا نمیشه، یعنی باید شما جدا کنید تا انفصال ها روشن بشه، و الا در ظاهر متصله، در باطن که متصل نیست. حالا عبارت توجه کنید، من بخونم عبارت ابن سینا رو. وهمون و تنبیهون او لعلک تقول، با لفظ او میاره، یعنی اشکال دومی است. اشکال اول در فصل قبل مطرح شد که لعلک تقول که هیولا اختصاص داره به عنصر و در فلک جاری نمیشه. حالا او لعلک تقول یعنی جور دیگه بگی که اصلا به طور کلی منشر هیولا بشی، هم در عنصر هم در فلک. او لعلک تقول شاید که چنین بگویی، این میشه وهم. لیس الامتداد الجسمانی الواحد به قابل انفصال، مرادش از امتداد جسمانی واحد همون ذره ریزیست که جسم لایتجزا نامیده میشه. ببینید بر او اطلاق امتداد میکنه، پس معلوم میشه اون جز امتداد داره، صورت جسمیه داره، ولی قید واحد میزنه. این قید واحد یعنی این که دیگه تقسیم نمیشه به جزء پایین تر، به جسم پایین تر. لیسل امتداد الجسمانی الواحد به قابل الانفصال، البته امتداد جسمانی واحد رو که همون جسم ریزه و لایتجزاست اون رو نمیشه منفصلش کنید، قابل انفصال نیست البته. فانهو بیان اینی که چه جسمی رو میشه تقسیم کرد، میگه فقط جسم مرکب رو میشه تقسیم کرد. جسم مرکب یعنی جسمی که مرکب باشد از همین اجزای بسیطه، اجزای بسیطه یعنی همین اجسامی که تقسیم نمیشوند. دقت کنید اصطلاحاتشو، اجسامی که تقسیم نمیشوند که ما بهشون میگیم جسم لایتجزا. اگر جسمی مرکب بود از این اجزا قابل است که تقسیم شود، اما خود این اجزا، خود این اجسام ریز دیگه قابل نیستن تقسیم بشن. پس خود اجسام ریز که امتداد جسمانی واحدن قابل انفصال نیستن. فانه انما منحصرا جسم مرکب منفصل می شود. فقط جسم مرکب منفصل می شود. مرکب اصلی مرکب از اجسام بسیطه که اون اجسام بسیطه لا یتجزان، یعنی لا احتمال فی حال الانفصال. اجسام بسیطهی که لا یتجزان یعنی لا احتمال فی حال الانفصال، در اون اجسام احتمال انقسام نیست، یعنی اون اجسام نمیتوانن انقسام رو تحمل کنن. منتها کدام انقسام؟ انقسام فکری رو نمیتونن تحمل کنن، بقیه انقسام ها رو میتونن، لذا ایشون قید میکنه الا الذی، یعنی الا الانقسام الذی یقع به حسب الفروز و الاوهام و مایش به ها، مگر انقسامی که به حسب فروز یعنی عقل و مایش به ها از کرده، یعنی اضافه و اون رنگ مختلف و اضافات مختلف که اینا توضیح داده شده در خارج، قبلا هم اینا بیان شده بود. پس جسم اگر مرکب باشد از این اجسام بسیطه تقسیم می شود، خود اجسام بسیطه تقسیم نمی شود لحد مال فی حال انقسام مگر به تقسیم وهمی و امثال وهمی. پس توجه می کنید که اجسام بسیطه اینها قابل انقسام می دونن، منتها انقسام فکری قائل نیستند، انقسام غیر فکری قائلن. برای جسم مرکب انقسام فکری هم قائلن، منتها میگن فک از همون خیارهای موجودی است که ما نمیبینیم، از اونجا جسم از هم جدا میشه، نه اینکه اتصالی در کار باشه. خلاصه اینها در جسم مرکب اتصال منکرن، میگن منفصلات کنار هم جمع شده را داریم نه اتصال واحد رو. بنابراین برهانی که ما بر حیولا اجرا مطرح کردیم، در اثبات حیولا مطرح کردیم، پیش اینها منتفیه، زیرا که برهان ما به این صورت بود که انفصال بر اتصال وارد میشه، از اینجا شروع کردیم دیگه جلو رفتیم. اینا همین اول برهان ما رو خدشه میکنن، میگن انفصال بر اتصال وارد نمیشه، انفصال بر منفصلاتی وارد میشن که به نظر متصل میرسن و از همون قسمت های منفصل واقعی فصل رو وارد می کنن. پس اصلا متصلی نداریم که منفصل بشه تا شما ادامه بدید و هیولا رو نتیجه بگیرید. دقت می کنید که حرف اینها مستلزم نفی هیولاست در همه چی، هم در اجسام عنصری هم در فلکی. در عنصری هم چه اون جسم بسیط لا یتجزا چه اون جسم بزرگ یتجزا، همه شون خالی از هیولا. زمیر شنی شنی سا این نهو زمیر شنی گفت جسم واحد تقسیم نمی شود. چرا؟ چون منحصراً جسم مرکب تقسیم می شود، یعنی فقط جسم مرکب تقسیم می شود. اگر از ترکیب در بیاد به بساطت برسیم دیگه تقسیم نمی شود. دلیل اینطوره، جسم واحد یعنی اون جسم بسیط، اون جسمی که لایتجزاست، او تقسیم نمی شود زیرا منحصراً جسم مرکب میتواند تقسیم شود و اون بسیط مرکب نیست، پس تقسیم نمیشه. یعنی دو تا مطلب داری میگه، یکی تقسیم جسم مرکب اونم از محلهای انفصال، یکی رسیدن به جسم بسیط که قابل تقسیم نیست. بسیط که میگیم در اینجا باز در اینجا بسیط یعنی همون جسم لایتجزا که دیگه از چند تا جزء تشکیل نشده. بسیط ها رو دقت بکنید، اطلاقات مختلف ممکنه داشته باشه. در اینجا وقتی جسمی رو مرکب میکنیم یعنی مرکب از اجزا میکنیم، هر جزئی رو بسیط میگیریم ولی اون مجموعه رو مرکب قرار میدیم. کاری نداریم که حالا از یک جنس تشکیل شدن یا از اجناس مختلف تشکیل شدن. همون امتداد جسمانی واحد رو ایشون میگه بسیط. خواجه در ابتدای توضیحشون اشاره میکنن به مطلب گذشته که ما قبلا جسم رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی جسم مؤلف یکی جسم بسیط، و جسم بسیط بحثش گذشت، جسم مؤلف الان میخواد مورد بحث قرار بگیره. بعد این چنین فرمود در اونجایی که جسم بسیط رو توضیح میداد، گفت چهار تا احتمال در موردشون هست، زیرا تقسیماتی که در جسم بسیط ممکن هستند یا در همون حالت امکان باقی موندند یا به فعلیت رسیدند. یعنی این جسم بسیط یا دارای اجزای بالقوه است یا دارای اجزای بالفعل. بعد گفتم در هر دو تقدیر یا اون اجزای بالقوه و بالفعل متناهی هستند یا نامتناهی. چهار تا صورت تصور شد. یک صورت این است که جسم دارای اجزای بالقوه متناهی باشه، یعنی تقسیمات این جسم رو تا یه حدی بتونیم ادامه بدیم، نه بیشتر. احتمال دوم اینه که دارای اجزای بالفعل متناهی باشه، یعنی اجزا درش موجوده منتها اجزایش نامتناهی نیستن. نه ما تقسیم میکنیم اجزا درست میشن، اجزا همچنان همین الان هستن منتها ما نمیبینیم، ولی اجزا متناهی. این دو فرض. فرض سوم این بود که دارای اجزای بالقوه نامتناهی هستن، یعنی جزئی ندارن، میتونیم تقسیم کنیم جز براشون درست کنیم و این تقسیم هم میتونیم تا بی نهایت ادامه بدیم که قول ما همین بود. قول چهارم این بود، احتمال چهارمی بود که دارای اجزای بالفعل هم اجزای بی نهایت، که اجزای بی نهایتی دارن که بالفعل هم اجزا هستن، یعنی این چه نیست که ما با تقسیم اونها رو اجزا کنیم، خودشون اجزای حاضر آماده هستن که کنار هم جمع شدن و واحد متصل دیده میشن. این چهار تا قول مربوط به جسم بسیط بود که هر چهار تاشو ترک کردیم، سه تاشو رد کردیم، یکیش هم که مدعای ما بود اثبات شد. بعد از این که مدعای ما اثبات شد پرداختیم به اثبات حیولا. حالا دو مرتبه برمیگردیم به همون بحث جزء لایت اجزا به مناسبت همین بحثی که در حیولا داشتیم، چون میخوام از حیولا دفاع کنیم. خب قد ذکرنا فی صدر النمد، در کتاب ما صفحه 7، ان الاجسام اما مفرده و اما مؤلفه. گفتیم اجسام یا مفردن یا مؤلفه، و ذکر کردیم مراحلی رو که در اجسام مفرده به حسب احتمالات اربعه پیش می آمد. چهار احتمال در این اجسام مفرده داشتیم، در اجسام مفرده چهار احتمال داشتیم، به حسب این چهار احتمال چهار تا مذهب داشتیم. هر چهار مذهب رو ذکر کردیم، سه تاش رد شد، یکیش اثبات شد. حالا و بقیه حکمای مؤلفه، الان بحث در جسم مؤلفه که باید بحث کنیم. سنقول فنقول من المذاهب المتعلقه به هذا الموضع في الاجسام المؤلفه مذهب ينسب الى بعض القدماء. از بین مذاهبی که مربوط به این محل بحث ما هست، مذاهب درباره اجسام خیلی زیاده. اونی که مربوط به بحث ماست که میخوام با طرحش حیولا رو نفی کنیم، دوباره با جواب دادن او حیولا رو اثبات کنیم، اونی که مربوط به بحث ماست مذهبی است که به بعض قدما نسبت داده میشه. از جمله مذاهبی که مربوط به این موضعند و در اجسام مؤلفه حاصلند، مذهبی است که نسبت داده میشه به بعض قدما که زینقراطیس و غیر زینقراطیس، که طرفداران ایشون قول ایشون رو تقویت کردن و امروز هم تقریبا قول ایشون اثبات شده. و هو قولهم. مختصرا من توضیح دادم قول اینها رو، اما ظاهرا نمیتونیم همش رو کامل بخونیم. این یه دو خطی رو که من از کارش توضیح دادم اگر تطبیقش کنم شاید اشکال نداشته باشیم. بله. و هوا قول هم این همه خارجش گفته شده. و هوا قول هم این مذهب قول همین زینقراطیس و پیروانشه که گفتن ان الاجسام المشاهده لیست به بساط علی الاطلاق. اجسامی که ما مشاهده میکنیم به طور مطلق بسیط نیستند، مشتمل بر بسیط هستند ولی اینطور نیست که همشون بسیط باشند، یعنی یک جسم متصل یک پارچه نیستند علل اطلاق. یعنی اینطور نیست که همشون، البته بعضیشون اینطوری نه، بعضیا که همون جزء ریزه جسمه اما جسم بسیطه، اینطور نیست که همه جسم بسیط باشند، بعضیشون بسیط نیستند. ولی این نماهی ها متعلقتون، این اجسام متعلقن از بسائط، یعنی اجسام بسیطی که فقارن یعنی ریزن، متشابهت و طبعن. دقت کنید، متشابهت و طبعن، ولی متشابهت و شکل نیستن، طبیعتشون یکسانه، شکلشون مختلفه. این مهمه ها. ایشون معتقده که در تمام اجسام اجزایی و اجسام ریزی دخالت دارن که طبیعتاشون مثل همه ولی شکلاشون مختلفه، که بعدن هم بحث میکنیم شکلاشون مختلفه یعنی چی. متشابهات طبعا فی غایت صلابه هستن که نمیشه شکافتشون، نمیشه شکافتشون. این بخش کلام ایشون در امروز باطل شده که اون اجسام فقار صلبه رو امروزه میشکافن. اونها هم گفتن که این اجسام قابل شکافتن نیستن، فقط همین تیکه حرفشون باطل شده، ولی این که جسم مرکب از اجزای صغار این ثابت شده. و تألف بسائط، یعنی این بسائط اگر بخوان با هم ترکیب بشن و یه جسم بزرگی رو بسازن، نه به این است که اینها با هم متصل بشن و یک شیء واحد درست کنن، بلکه اجسام مختلفی با هم تماس میگیرن و مجاورت پیدا میکنن و ما به نظرمون میرسه که متصل شدن. و تعلق بسائط انما یکونو به تماس، یعنی با تماس این اجزا و تجاور، تجاور کتاب ما تجاوز نوشته، تجاور یعنی مجاورت همدیگر، با تماس و مجاورت همدیگر حاصل میشن. فقط یعنی فقط تألیف بسائط از این طریقه، تألیف به این نیستش که اتصال واقعی بین اجسام برقرار بشه، بلکه فقط تماس و تجاور یعنی مجاورت برقرار میشه. و جسم البسیط الواحد منها لا ینقسم، جسم بسیط واحد از بین این بسائط لا ینقسم. این بسائطی که کنار هم جمع شدن اگر یکیشو بردارید که جسم واحد بشه، این لایم قسمه، ولی اگر کنار هم فشرده شون بکنید قابل تقسیمن، مجموعه اگر تشکیل بده قابل تقسیمن، ولی واحدی از بین این بسائط رو اگر استخراج کنید نمیتونید تقسیمش کنید. فکان اصلا، پس اون واحدی که از بین این مجموعه به دست میارید اصله، یعنی پایه جسمه، که جسم از او و امثال او، از اجتماع او و امثال او تشکیل میشه. بله؟ لا ينقسم فكن اصلا. بله، با عبارت بعدی نشون میده که فكن خوبه. البته فکان اصلا معنا میشه همونطور که من معنا کردم، اما اگر اینطور بخونیم که نسخه شما هست، لا ینقسم فکن اصلا ولی ینقسم وهمن، اینطور بخونیم. شما هم اینطور دارید؟ فکن دارید؟ فکانه دارید؟ البته فکانه باشه معنا میشه، فکن هم به قرینه بعدی بد نیست که قرینه با ینقسم وهمن داره. پس لا ینقسم، این جسم واحد بسیط، لا ینقسم فکن اصلا، یعنی اصلا به صورت فکر تخیل نمیشه، ولی ینقسم و وهمن. وقت لل حجت المذکور بنابرای نسخه شما ها که فکن داره میخوره به هر دو، یعنی حجتی که ذکر شد که در اون حجت ثابت شد که لا ینقسم فکن و ینقسم وهمن. اما بنابرای نسخه، نه بنابرای هر دو نسخه فرق نمی کنه، بنابرای هر دو نسخه لل حجت المذکور به ینقسم وهمن مربوطه، چون ینقسم فکن که ما حجت نداشتیم که، مگر حجت مخالفی، مگر حجت مخالفی. پس ینقسم وهمن به خاطر حجتی که ذکر کردیم. خب حالا و مقادیرها فسقر و الکبر و اشکالها مختلف، ایشالله اون رو برای جلسه بعد. تا اینجا مطالبی که از خارج از شد تفصیل شد، مطالب بعدی ایشالله برای هستش بعد.